برگزار میشه، طبیعتاً میتونه سرمنشایی باشه برای ادامه راه اقتصاد دیجیتال که امروز شروع شده در ایران. خب توی نمایشگاه الکامپ ما سوای وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات که دو روز از نمایشگاه رو تشریف آوردن، ما این شانس رو داشتیم که توی غرفه خودمون میزبان وزیر اقتصاد هم باشیم و در همین رویداد و در همین بازدیدی که ایشون از غرفه ما داشتند اطلاعات کامل در مورد محصول پرداخت آنلاین و محصول فینتک شرکت ما و خدمت ایشون ارائه شد و همچنین به محصول جدیدی که ما در حوزه در حقیقت به عنوان محصول ما بهش BMPL میگیم که حالا یه در حقیقت بله خرید اقساطی، ما توی شرکت خودمون سیستم امتیازدهی بر اساس رفتار کاربران خودمون رو راه اندازی کردیم، فارغ از سیستم امتیازدهی که توی کشور مرسوم هست، ما سیستم امتیازدهی خودمون رو در حقیقت همون بهش میگن اسکورینگ مدل خودمون رو راه اندازی کردیم بر اساس داده‌ای که از مشترکینمون و رفتاری که از مشترکینمون داریم و امتیازدهی کردیم بهشون.
همون سیستمی که ما بعدی خب در کشور دیگه مثل چین هم استفاده میشه و یک در واقع سرانه‌ای داره که اگر شما امتیازاتون کم بشه قسطاتون رو دیر پرداخت کنید فکر کنم خیلی
دقیقاً. حالا اسکورینگ تو ایران وجود داره و حالا
کمتر بشه
آره، ولی ما اومدیم ما سوای سیستم اسکورینگی که بانک‌ها دارن ازش استفاده میکنن یا برای پرداخت‌های وام‌های خرد بعضی از شرکت‌های فینتک دارن بهش استفاده میکنن، ما توی شرکت خودمون بر اساس دیتایی که داشتیم بر خودمون یه سیستم رو انداختیم که مشترکینمون میتونن خرید اقساطی یا خرید چند پرداخت رو بر اساس امتیازی که از خود ما میگیرن داشته باشه.
هر چی امتیاز بالاتر باشه احتمالاً
بله دیگه پرداختاشون طولانی تره و اقساطشون کمتره و اتفاقا خیلی جذاب بود برای وزیر اقتصاد و از ما و از مدیر عامل محترم شرکتمون خواستن که برنامه‌هایی که خدمتشون پرزنت کردیم و ارائه شد رو به صورت فایلی خدمتشون بفرستن و یه وقتی قرار شد که در اختیار شرکت و مدیر عامل ما قرار داده بشه که اهداف و استراتژی‌های فینتک سازمانمون که مبتنی بر اقتصاد دیجیتال بروز هست خدمتشون ارائه بشه. پس اگه بخوام جمع‌بندی کنم این بخش از مطلب رو، الکامپ اصلی ترین رویداد تاثیرگذار بر اقتصاد دیجیتال ایران هست و خواهد بود و این نیازهایی داره که امسال بخشش برطرف شد، ولی یه جایی رو من ندیدم یا حداقل کم دیدم همنشینی در کنار همه قانونگذار، صنعت یعنی اقتصاد دیجیتال و دانشگاه، این سه تا باید یه روزی کنار هم قرار بگیرن تا رشد اقتصاد دیجیتال ما بیشتر بشه و سریعتر به جلو قدم برده.
یعنی مثلث حاکمیت، بخش خصوصی و دانشگاه.
من این ترکیب رو ندیدم دقیقا.
آره ما البته حالا شما حامی استیج هوش مصنوعی هم بودید و حمایت کردید، روبرومون در واقع پارک شریف بود که مال دانشگاه شریف بود و اونجا حالا مثلا بخش دانشگاهی مجزا با استارتاپاش اومده بود، ولی به قول شما اون هم افزایی شاید اتفاق نیفتاد و بیشتر در حال بازدید شاید این اتفاق افتاد. ما نمایشگاه مختلفی رو داریم که حالا شاید اصلی هاش که شما فرمودید الکامپ در این حوزه است. الکامپ خب جنبه بی تو سی هم داره و نمایشگاه تلکامی که فعلا سوم تا ششم بهمن یعنی دقیقاً 4 ماه بعد از در واقع الکامپ در نظر گرفته شده قرار هست برگزار بشه اگر تغییری نکنه و به تعویق نیفته یا زودتر برگزار نشه، فعلا اوایل بهمن ماه هست. فکر می‌کنید تلکام چه نقشی میتونه داشته باشه و شما چه برنامه‌ای دارید برای حضور توی اون نمایشگاه؟
خب طبیعتاً تلکام دومین رویداد بزرگ تکنولوژی کشورمون هست، هرچند با نام تلکام شناخته میشه و خب طبیعتاً شرکت‌های ما سوای شرکت‌های فعال در حوزه ارتباطات، شرکت‌های دیگه‌ای که به نحوی به موضوع ارتباطات بستگی دارن هم حضور پیدا می‌کنن. طبیعتاً با توجه به اینکه نمایشگاه تخصصی صنعت ماست، ما همیشه هر سال حضور پربارتر و پررنگ‌تر از بزرگتری از نمایشگاه الکامپ داریم و طبیعتاً امسال هم برنامه‌مون همینه که انشالله به حول قوه الهی اگر درآمدهای سازمان اجازه بده و بودجه‌مون کفاف بده ما بریم به این سمت که توی نمایشگاه تلکام هم حضور داشته باشیم. نمایشگاه تلکام با توجه به اینکه زیرساخت ارتباطی کشور در حقیقت متولی امر این نمایشگاه هستن و نمایشگاه به نفعی برگزار میشه که تمامی ارتباطاتی که در صنعت و در دیجیتال در اقتصاد دیجیتال ایران اتفاق میفته توی این نمایشگاه هست، نمایشگاهی است که باز هم میتواند تاثیرگذار در بخش خصوصی و همچنین بخش اقتصاد دیجیتال کشورمون باشه. ما توی این نمایشگاه انشالله اگر به موقع برگزار بشه و ما بتونیم حضور پیدا کنیم، برنامه‌ریزی کردیم که بیشتر حول محور تأثیراتی که اقتصاد دیجیتال مبتنی بر فناوری ارتباطی، نه مبتنی بر زیرساخت‌های بانکی در کشور میتونه رقم بزنه، بیشتر تمرکز کنیم و دستاوردهایی رو توی این حوزه انشالله بتونیم رونمایی کنیم. خب تلکام در حقیقت فارغ از بانک و اقتصاد هست، ولی در الان وقتی ما داریم مدل‌های جهانی اقتصاد دیجیتال رو داریم بررسی می‌کنیم، توی کشوری مثل هند یا توی کشوری مثل چین الزاماً همه سیستم‌های پرداختی ملزم به اتصال به سیستم بانکی رو ندارن، ولی ما توی ایران فعلا تمامی پرداخت‌هامون نیازمند این است که متصل به یه سیستم بانکی باشه. منظور من در حقیقت کامل کنم صحبتام که سوء برداشت نشه، منظور من عدم نیاز به رگولیشن بانک مرکزی نیست. تمامی سیستم‌های پرداخت آنلاین در جهان زیرمجموعه‌ای از بانک مرکزیشون هستند، ولی الزاماً زیرمجموعه‌ای از یک بانک نیستند. و ما توی ایران امیدواریم به روزی برسیم و سیاستگزار و قانونگزار و رگولیتور بانک مرکزی بتونه همقدم و در کنار نوآوری حرکت کنه و این فضا رو در اختیار فعالین حوزه اقتصاد دیجیتال بذاره که همسو با نوآوری که ارائه می کنند بتونند فارغ از زیر مجموعه و ذیل یه بانک قرار گرفتن، سیستم های پرداخت خودشون رو اندازی کنند و به مشترکین سرویس بدن.
جالب. بله، پس تلکام هم با یک رویکرد دیگه. البته اینقدر سرعت تکنولوژی اومدی بالا، سالا شما در همین 3-4 ماهی که الکام به تعویق افتاد یکم رویکرد عوض کردید، مثلا این سیمو نداشتید ولی اضافه کردید و به نظرم در تلکام همین اتفاق میتونه بیفته. رویکردی که تلکام داره بیشتر حالا جنبه شاید اون بی تو بیه و بی تو جیش پررنگ‌تر هست و معمولا حضور در واقع هم اپراتورها هم شرکت دیگه یکم متفاوت تر کرده این قضیه رو. من فکر کنم در واقع تلکام هم اون جایگاه خودش رو در این سالها به دست آورده و معمولا منجر به یک سری همکاری ها میشه. امیدوارم اون همافزایی که شما فرمودید در تلکام پررنگ تر باشه، حاکمیت خصوصی و دانشگاه.
انشالله.
خب آقای موعدی، چند دقیقه پایانی برنامه‌مون هست و دوست داریم که شما یکم از فرصت‌ها بگید. به هر حال شما در حوزه برند هستید، متخصص هستید، مدیر کل هستید، به نظرتون در اقتصاد دیجیتال چه فرصت‌هایی هست، چه جایی هست؟ به هر حال می‌دونم که اپراتور شما در واقع و مجموعه که شما هستید هم سرمایه‌گذاری می‌کنه روی کسب و کارهایی که به خصوص رو لبه تکنولوژی میرن، از AI بگیر تا حوزه‌های دیگه. اگه بخواید یکم پیشنهاد بدید، به خصوص حالا چند ماه آخر امسال هم هست، سال سختی هم بود و یکم این عدم قطعیت در کسب و کارام داره اذیت می‌کنه، می‌خوام ببینم پیش‌بینی خودتون چیه و چه فرصت‌هایی رو پیش رو می‌بینید در این چند ماه.
خب طبیعتاً پیش‌بینی کردن ماه‌های آینده که خیلی کار دشواریه، طبیعتاً المان‌های خیلی زیادی هست که تأثیر می‌ذاره بر روند اقتصاد و روند در حقیقت کسب و کارها در جامعه. ولی اگر بگیریم که شرایط مثل امروز خواهد بود، یعنی ما بازسازی ماشه رو داریم و داشتیم و ماشه فعال شده، طبیعتاً تحریم ها شدیدتر میشه، احتمالاً درآمد های ارزی کشور تحت تاثیر قرار میگیره، درآمد های ارزی تحت تاثیر قرار بگیره، طبیعتاً شرکت ها میرن به سمت سیاست های انقباضی و طبیعتاً شاید محدودیت های توی سرمایه گذاری های کلان داشته باشیم توی کشورمون. اما آیا این نشان دهنده اینه که ما فرصتی نداریم؟ که نه، طبیعتاً قطعاً اینجوری نیست. ما فرصت‌های بزرگی توی کشورمون هست و علی‌رغم همه این محدودیت‌ها میتونیم به سمت پیشرفت قدم برداریم. شاخصه این نیاز و در حقیقت این قدم برداشتن به سمت پیشرفت چیه؟ به نظر من ما اگر از محدودیت‌هایی که در داخل کشور با قانون‌گذاری سنتی بر تکنولوژی‌های جدید داشتیم بازنگری کنیم، یعنی ما از نظر خود من در حوزه مثلا اقتصاد دیجیتال امروز قانون‌گذار ما همسو با نوآوری نتونسته قدم برداره. ما در ایران مردمی داریم که سبک زندگی دیجیتال جلوتری حتی از برخی کشورهای اروپایی واقعا اروپایی یعنی پیشرفته داریم. یعنی ما الان اینجا سیستم پرداخت
جلوییم، چون منم چند کشور بررسی کردم اصلا.
ما الان توی پرداخت سیستم کارت به کارتمون خیلی، یعنی الان حتی افراد بالای 70 80 سال هم در ایران از سیستم کارت به کارت خیلی راحت بدون هیچ دغدغه‌ای روی موبایلشون دارن استفاده میکنن. طبیعتاً این فرهنگ‌سازی شده، مردم قدرت یادگیری رو دارن. ما سیستم‌های پرداخت دیجیتال قبضمون آنلاین، تقریباً الان هیچ قبضی به صورت فیزیکی پرداخت نمیشه. این یه نیازیه که بوده توی جامعه، شرکت‌ها سرویس دادن و کار به جایی رسیده که ما تقریباً اکثر پرداخت‌هامون داره میره سمت پرداخت‌های آنلاین. پس این نشون میده که جامعه ما جامعه مستعدی برای استفاده از تکنولوژی در اقتصاد دیجیتال هستن. اما آیا قانونگذار ما همسو با جامعه و همسو با تکنولوژی تونسته قانون‌هایی رو وضع کنه که به این امر و به این نیاز جامعه پاسخ مثبت بده و سهولت ایجاد کنه در سیستم استفاده از پرداخت‌های آنلاین؟ من نمیگم خیلی عقب بوده، بلی عقب بوده. و طبیعتاً نیاز هست که ما محدودیت‌ها و بریرهای داخلی رو برداریم و حد و مرزهایی که خودمون تعیین کردیم و جلوی پیشرفتمون در حوزه اقتصاد دیجیتال رو گرفته رو برداریم و باعث بشیم که دست اقتصادها و دست کسب و کارها باز بشه برای پیشرفت بیشتر. ما با توجه به صحبت‌های اولیه‌ای که کردم و با توجه به اینکه احتمالاً درآمدهای ارزیمون تحت تاثیر قرار می‌گیره و احتمالاً محدودیت‌هایی توی سرمایه‌گذاری‌های کلان خواهیم داشت، ما نیاز هست که بیشتر بپردازیم به استفاده از پتانسیل داخلی در سرمایه‌گذاری. و این کار شرکت‌های بزرگیه که درآمدهای خوبی توی کشور دارن علی‌رغم تحریم‌ها، و اگر شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری بیشتری در حوزه اقتصاد دیجیتال و اقتصاد که خودشون دارن، طبیعتاً تمامی اقتصادهایی که در کشور ما جاری هست امکان این که بهره برداری کنن از اقتصاد دیجیتال رو دارن. و اگر سرمایه‌گذاری توی این حوزه بیشتر بشه، به توان داخلیمون بیشتر پرداخته بشه، طبیعتاً ما میتونیم از این دوران سخت گذر کنیم به سلامت. من پیشبینی خودم اینه که روزهای سختی در پیش خواهیم داشت، اما با اتکا به سرمایه‌گذاری داخلی، تولیدات داخلی و رفع کردن محدودیت‌هایی که خودمون در داخل کشور با قانون‌گذاری برای خودمون ایجاد کردیم، میتونیم بخشی از این مشکلات رو مرتفع کنیم و انشالله حتی فراتر از اون چیزی که انتظارمون بوده توی استراتژی‌های سالیانه گذشتمون قدم برداریم.
انشالله. در بخش آخر آقای موحدی در واقع پیشبینیشون رو گفتن از آینده و به فعال شدن به هر حال استنبک و ماشه اشاره داشتن، اینکه تحریم ها ممکنه شدیدتر بشه و سیاست انقباضی که شرکت ها و مجموعه ها و هلدینگ ها احتمالا در داخل خواهند داشت، اما اینکه خب به هر حال در همین محدودیت ها فرصت های بزرگی میتونه شکل بگیره و اشاره داشتن به قانونگذاری که در حوزه تکنولوژی و محدودیت هایی که ایجاد کرده و اینکه قانونگذار در بعضی از بخش ها عقب مانده و به هر حال در دنیا هم ما داریم سندباکسی که شکل میگیره برای تست و در واقع میتونه اتفاقاتی رو رقم بزنه، به سرمایه گذاری های اینکه کلانمون محدود خواهد شد و پیشبینیشون این بود که روزهای سختی در پیش داریم، اما با توان داخلی و سرمایه گذاری خوب در اقتصاد دیجیتال میتونیم در واقع بر اون فائق بشیم و اتفاقای خوبی رو شاهدش باشیم. آقای موحدی خیلی ممنونم از حضورتون. فکر میکنم در سالهای گذشته بارکد حضور داشتید، اما در این برنامه خب متفاوت بود و سعی کردیم به خصوص برگزاری نمایشگاهی مثل الکام و تلکام و تأثیرش در اقتصاد دیجیتال رو با هم بررسی کنیم. برای شما و مجموعه آرزو بهترین حال داریم.
خیلی ممنونم از دعوتتون. امیدوارم که این تیپ برنامه‌هایی که همسو است با نیازهای جامعه و در حقیقت بر لبه تکنولوژی داره برنامه تولید میکنه، هم تعدادشون بیشتر بشه، هم کیفیتشون به کیفیت برنامه شما برسه، مثل که انشالله تأثیر مثبتی بر روند در حقیقت تحول دیجیتال و اقتصاد دیجیتال کشورمون ایفا کنه.
حتما همینطوره. خیلی ممنونم. آقای رضا موحدی مدیر کل برند یکی از اپراتورهای خوب کشورمون مهمان این برنامه بود، در مورد نقش نمایشگاهی مثل الکامپ و تلکام در اقتصاد دیجیتال باشون 45 دقیقه بودن گفتگو کردیم. امیدوارم از این برنامه هم لذت برده باشید. گفتم که کلمه فارسی منشن نامیاد هست، میتونید نامیاد کنید آرش سروری رو در شبکه‌های اجتماعی و هشتگ بارکد رو در واقع استفاده کنید، ما هم با این برچسب بتونیم مطالب شما رو بخونیم. اگر برنامه دوست داشتید برای دیگر دیگران هم پیشنهاد بدید. قطعا هرچی بیشتر گوش داده بشه، فرهنگ سازی و آموزش در این حوزه میتونه بیشتر بشه. اگر برنامه را از دست دادید از رادیو، میتونید رادیو اقتصاد داتایار و ایران صدا رو مجدد گوش کنید و برنامه رو دانلود کنید و داشته باشید و بارها اون رو گوش کنید. امیدوارم از این برنامه لذت برده باشید. من آرش سوریری، موجی کارشناس و سردبیر برنامه، فرزانه صادقیان تهیه کننده برنامه و همراه مهمون خوبمون آیرضا موحدی از شما خداحافظی میکنیم تا هفته آینده. بدرود، به امید اتفاقای خوب، خدا نگهدار. تمام بشید.
چیزایی که آماده کردم چند تا سمپل از اتفاقاتی که توی جهان میفته توی رویدادها مثل جی‌تکس و ام‌دبلیو‌سی و هر همه اون چیزایی که قرار بود کاور کنیم حتی توی ذهن من بود گفتیم.
پس شما ما یه برنامه هوشیار هم داریم، هوش مصنوعیه، بزنید اونجا هم شما مثلا یه تنفر داشته باشید به عنوان ای‌آی شد.
خیلی هم با اون حوزه با اون اطلاعات بیشتر میاد.
اول ایمنی، حادثه سقوط بار در شرکت تعمیرات واگن قطار، شنبه 4 آذر 1402، تهران، شرکت تعمیرات واگن قطار. این شرکت در زمینه تعمیر و نگهداری واگن قطار فعالیت میکنه. یکی از فعالیت‌هایی که در این شرکت انجام میشه، حمل و جابجایی بار به وسیله جرثقیل‌های سقفی داخل سوله هاست. گروه تعمیرات سنگین کارشون این هست که فرایند تعمیرات شاسی رو اجرا میکنن و مرحله پایانی شاسی رو به وسیله جرثقیل میکشن بالا و چک نهایی رو انجام میدن و نهایتاً کار رو تحویل میدن به واحد کنترل کیفیت. اون روز روی 3 شاسی کار کردن و شاسی 4 رو آوردن برای سرویس و تعمیر. کار تعمیرش که انجام شد، به وسیله جرثقیل شاسی رو کشیدن بالا. مسئول گروه آقای فتی به محسن و سجاد میگه اتصالها رو چک نهایی کنین. این 2 هم میرن زیر بار قرار میگیرن و شروع میکنن به آچار کشی.
همیشه یه دلهورهی توی وجودم بود. این بچه‌ها که میرن زیر بار، نکنه خدای نکرده زنجیر پاره بشه اتفاقی براشون بیفته. چند بار خودم هم درخواست کرده بودم، هم سرپرست این مینمون هم نامه زده بود که برای کارمون چند تا چارپای بسازن، اما هیچ وقت انجام نشد.
محسن کامل زیر بار بود و سجاد هم لبه بار قرار گرفته بود و دوتاشون در حال چک کردن قطعات بودن که محسن با آقای فتحی میگه یه مقدار بار رو بفرست بالاتر، تعادل ندارم این زیر. این مورد رو هم شنیدیم که به خاطر ابعاد شاسی قلاب زنجیرها کامل داخل حفره ها جانه میخورد و به همین خاطر زامن قلاب ها رو جدا کرده بودن تا راحت تر کار کنن. ساعت 13:40، ضلع جنوبی سالن مونتاژ، گروه تعمیرات سنگین. آقای فتی تا دکمه بالا رفتن جرثقیل رو فشار میده، به جای اینکه سرعت آهسته رو بزنه، دکمه یه سرعت تند رو میزنه و یک تکان شدید وارد میشه و صدای بلندی کل سوله رو گرفت و فریاد از شدت درد همه جا میشه. یکی از قلاب‌ها میشکنه و شاسی برمیگرده و چون بقیه قلاب‌ها هم زامن نگهدارنده نداشتن، شاسی سقوط میکنه روی زمین. البته میشه اینطور گفت که شاسی سقوط میکنه روی 2 تکنسیان فنی، محسن و سجاد.
هنوز صحنه اون روز جلو چشمه. ما کارمون کنار گروه تعمیرات بود. یه لحظه یه صدایی بلند شد. اصلا خودم کم مونده بود اسید بریزه تو چشم. داشتم قطره با اسید میشستم تا صدا اومد، از ترس برگشتم عقب که حتی یکم اسید روی خوشتر صورتم. وای وای، زیر شاسی فقط خون بود.
در این حادثه تلخ، محسن 33 ساله به طرز وحشتناکی کشته میشه و سجاد 42 ساله پای راستش از ناحیه زانو قطع شد.
با یاد و نام خدا، عرض سلام و ادب دارم حضور شما شنونده‌های عزیز رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم خوب، سلامت و پرنشاط باشید. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی، امروز هم در خدمت شما هستم با بررسی پرونده دیگه از سلسله حوادث ناشی از کار. از طریق سامانه پیامکی 30036 37 موضوعات شما رو دریافت می‌کنیم که پرونده امروز یکی از این موضوعاتی بود که بر اساس مصاحبه با برخی از عوامل و شاهدین تولید شد. در این پرونده تعداد نقص و خطا در کنار هم باعث چنین تلفاتی شد. یک نفر فوت شد و یک نفر هم از ناحیه زانو دچار قطع عضو شد. حالا با هم عوامل ایجاد این حادثه رو مرور میکنیم. اولین مورد این بود که از قلاب‌های استفاده کردن که شیطونک نداشت. اما شیطونک چی هست؟ یک زامنی هست که روی قلاب قرار داره و باعث میشه دهانه قلاب قفل شه و امکان خارج شدن تسمه و زنجیر از دهانه قلاب وجود نداره. ولی در این کارخونه متاسفانه به جای اینکه بیان رو بررسی کنن که چرا از این قلاب ها در کار نمیتونن استفاده کنن و براش راه حل در نظر بگیرن، صورت مسئله رو پاک کردن و شیطونک قلاب ها رو حذف کردن که تو این شرایط به راحتی امکان خارج شدن بار از داخل قلاب وجود داره. نکته دوم این بود، پرسیدیم آخرین باری که تجهیزات اسلینگ باربرداری رو بازرسی کردید و گواهینامه سلامت دریافت کردید کی بوده؟ متاسفانه حدود 20 سال از این تجهیزات استفاده شده و حتی یک مرتبه مورد تست سلامت قرار نگرفته بود. یعنی این قلاب گواهینامه سلامت نداشت و حتی نمیدونستن که چه مدت تاریخ اعتبار برای استفاده از این قلاب وجود داره. نکته سوم که بارها هم بهش تاکید کردم اینه که به هیچ عنوان نباید زیر بار قرار بگیریم. با فرض اینکه جرثقیل و متعلقاتش گواهینامه سلامت داشته باشن، اما به هیچ وجه ضمانتی وجود نداره که این تجهیز و متعلقاتش آسیب پذیری ندارن. بارگیری نامجاز و عدم کیفیت قطعه یا عدم استفاده صحیح باعث بروز یک خطا و نهایتاً یک حادثه میشه. پس حتی اگر تمام قطعات گواهینامه سلامت داشتن، اما یه لحظه هم اطمینان نکنید و زیر بار معلق قرار نگیرید.
ما در حوزه ایمنی کارخونه مرتباً تأکید میکنیم که تکنیسیان‌ها زیر بار معلق قرار نگیرن. هر زمان که بازدید میکنیم ببینیم نفری زیر بار معلق قرار گرفته، بلافاصله کار متوقف میکنیم. این گروه هم چندین گزارش تخلف از سمت ما داشت، ولی خب بی احتیاطی کردن و هیچ وقت به عاقبت کارشون فکر نکردن.
حالا ببینید، همین سه نکته کنار هم قرار گرفت و حادثه منجر به مرگ و نقص عضو دو نفر هم رخ داد. برگردیم عقب. اگر کارفرما برای گواهینامه سلامت قطعات اقدام میکرد، شاید به این مورد میرسیدن که این قلاب از شرایط استاندارد خارج شده و باید ریجکت شه. پس قلاب رو تعویض میکردن و احتمالاً قلابی دیگه نمیشکست. اگر قلاب ها زامن شیطونک داشتن، با وجود اینکه یکی از این قلاب ها شکست، اما هوک میتونست با سه قلاب دیگه بار رو معلق در فضا نگه داره، ولی چون زامن نداشت بار که منحرف شد از داخل قلاب خارج میشه و سقوط میکنه. وقتی بار به وسیله جرثقیل هدایت شد سمت بالا، اگر روی چهارپایه قرار میدادند احتمال سقوط بار به صفر نزدیک میشد. چرا؟ چون بار روی چهارپایه قرار گرفته، به وسیله زنجیر هم به جرثقیل وصل هست. در این شرایط فشار زیادی به زنجیر و قلاب‌ها وارد نمیشه، چون بیشترین وزن شاسی روی چهارپایه هاست. حتی اگر چهارپایه هم آسیب ببینه باز به وسیله جرثقیل حفظ میشه. پس این روش ها همه مکمل هم هستن تا به ایمنسازی محیط و سلامتی افراد کمک کنیم.
به استناد مفاد 17، 18 و 19 آیین‌نامه ایمنی جرثقیل، کابلا، زنجیرها، تسمه‌ها، طنابا، قلابا و به طور کلی لوازمی که برای بلند کردن بار مورد استفاده قرار می‌گیرند، همه روزه باید به وسیله کارگرای علامت دهنده و یا اشخاص دیگه‌ای که به عنوان کمک به کارگر بالابر از روی زمین دستور میدن مورد بازدید قرار بگیره. همینطور این تجهیزات باید حداقل هر 3 ماه یه بار توسط یه فرد متخصص کاملا و دقیقا مورد بازرسی قرار بگیره و بعد از هر بازرسی و آزمایش متخصص مربوطه باید گواهینامه اجازه کار رو صادر بکنه.
و اما سخن پایانی. زمانی که با جرثقیل کار میکنیم حتما قبل از کار یک بار تجهیزات و متعلقات رو چک کنیم. اگر متوجه نقص شدیم کار رو شروع نکنیم و به مسئول مربوطه اطلاع بدیم. زیر بار معلق هیچ وقت حتی برای یک لحظه قرار نگیریم و اینکه حتما از لوازم ایمنی استفاده کنیم. شعار ما اول ایمنی و باز هم ایمنی. سپاس از اینکه ما رو شنیدید. لطفاً موضوعات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30036-37 با ما در میان بگذارید. در این مسیر اگر به راهنمایی و مشاوره نیاز داشتید حتماً کمکتون خواهیم کرد. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ می سپارم. روز و روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا نگهدار.
بله، ساعت 5 عصر از